اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان و 10 شب با وقت واشنگتن است. امروز شنبه 25 حمل سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 ماه مارچ سال 2018 میلادی. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با امید این که هفته خوشی را شروع کرده باشید آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور حمله نظامی بر سوریه را صادر کرد. رئیس جمهور ترامپ در یک سخنرانی تلویزیونی در قصر سفید که به گونه زنده نشر شد گفت که در این عملیات نظامی تأسیسات و مراکز تولید سلاح‌های کیمیایی حکومت بشار الاسد هدف قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا افزود که این یک عملیات مشترک نظامی بوده و در آن بریتانیا و فرانسه نیز سهم دارند. هنگام سخنرانی آقای ترامپ صدای چندین انفجار شدید در دمشق پایتخت سوریه شنیده شد. دونالد ترامپ گفت که هدف از اقدامات نظامی آمریکا و متحدین این کشور جلوگیری از تولید، گسترش و استفاده سلاح‌های کیمیایی می باشد. پیش از سخنرانی آقای ترامپ، وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود که این کشور مدارکی را در دست دارد که نشان می‌دهد مسئول حمله کیمیایی در منطقه دوما در نزدیکی دمشق اردوی سوریه می باشد. از جانب دیگر سخنگوی قصر سفید این ادعای روسیه را نادرست خواند که گویا حمله کیمیایی بر دوما یک کار جعلی و ساختگی بوده است. عملیات نظامی آمریکا و متحدین این کشور بر سوریه در حال آغاز شد که مفتشین سازمان منع استفاده سلاح‌های کیمیایی به سوریه رسیدند و قرار است امروز شنبه تحقیقاتشان را در مورد حمله کیمیایی دوما آغاز کنند. مقام‌های صحی در باریکه غزه می‌گویند که در اثر درگیری بین معترضان فلسطینی و نیروهای امنیتی اسرائیل یک فلسطینی کشته و بیش از 900 تن دیگر آنان زخمی شده است. مظاهره کنندگان فلسطینی که از 3 هفته به این سو در امتداد مرز بین باریکه غزه و اسرائیل دست به اعتراض زدند، تلاش کردند تا این مرز را عبور کنند، اما نیروهای امنیتی اسرائیل با شلیک گلوله و استفاده از گاز اشکاور مانع آنان شدند. اعتراض گسترده فلسطینیان که در آن هزاران تن اشتراک کرده بودند قرار است تا اواسط ماه می ادامه داشته باشد. فلسطینیان در امتداد مرز باریکه غزه با اسرائیل به خاطر دادخواهی برای حق عودت فلسطینیان به مناطقی که اکنون در کنترل اسرائیل است دست به اعتراض زدند. تا کنون در این مظاهره ها ده ها فلسطینی کشته و هزاران تن دیگر زخمی شده است. شیخ نعیم قاسم معاون گروه حزب الله احتمال وقوع جنگ مستقیم بین آمریکا و روسیه را به خاطر اختلافات روی وضعیت سوریه رد کرد. گروه حزب الله که در لبنان مستقر می باشد و توسط ایران حمایت می گردد، یکی از متحدین نظامی حکومت بشار الاسد در جنگ داخلی 7 ساله سوریه بوده است. معاون گروه حزب الله افزود که وضعیت کنونی در سوریه با درگیری تمام عیار بین آمریکا و روسیه اشاره نمی کند، مگر اینکه دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل کاملا اعصاب خود را از دست بدهند. اما شیخ حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله گفته است که امکان وقوع جنگ مستقیم بین ایران و اسرائیل وجود دارد. او به حمله هوایی اخیر بر یک پایگاه هوایی در سوریه اشاره کرد که در آن چند عضو سپاه پاسداران ایران کشته شد. رهبر شورشیان حوثی در یمن میگوید که این گروه به انکشاف توانایی های نظامی خود ادامه خواهد داد. عبدالمالک الحوثی روز جمعه گفت تا زمانی که تجاوز در یمن ادامه داشته باشد حوثی ها قدرت نظامیشان را افزایش خواهند داد. او افزود که حوثی ها حق ساخت و استفاده طیاره های بی پیلوت را نیز دارند. اظهارات رهبر شورشیان حوثی در حال صورت میگیرد که این گروه حملات خود را علیه عربستان سعودی افزایش داده است. و مقام های قصر سفید می گویند که آمادگی ها به خاطر ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی طبق برنامه به پیش می رود. این مقام ها همچنین افزودند که واشنگتن و پیونگ یانگ به خاطر هماهنگی این ملاقات با هم ارتباط مستقیم برقرار کردند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. حضور جنگجویان خارجی در ولایت زابل از 2 سال به این سو مایه نگرانی مردم محل گردیده است، اما مقامات آن ولایت گفتند که توانستند با کمک مردم این جنگجویان را از منطقه خارج کنند. اینکه چه شیوه‌هایی برای راندن این جنگجویان روی دست گرفته شده است، عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا مصاحبه با رویا زمانی داشته که جزئیات بیشتر را تقدیم می‌کنم.
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقا بعد از مشرقی افغانستان در حوزه جنوب ولایت زابل دومین نقطه بسیار تشویشی بودن از نقطه نظر ای که جنگجویان داعش همراهی فامیلایشان در این ولایت از 2 سال به این طرف مسکن گزین شده است و اینجا زندگی میکنن و به نامن ساختنی مناطق مختلف افغانستان اینا ایجا گویا که تحریزی میکنن. از این ناحیه تشویش های زیاد بودن، اما معاون والی زابل رحمت الله یارمل در یک مصاحبه اختصاصی به صدای امریکا گفتن که از چند ماه به این طرف حضور جنگجویان داعش در این ولایت بسیار زیاد کاهش یافته و مردم محل امرای نیروهای امنیتی و اداراتی حکومتی بسیار همکار هستند و این کسا که در مناطقشان بودن و از چند سال به این طرف اینا ایجا زندگی میکردن بر اینا جواب داده است و یا به یک نوعی که در اوائل برشان اجازه داده بودن که بیاین در مناطقشان، دوباره برشان جواب داده که از مناطقشان خارج شوند که اینا میگرفته و این در وضعیتی بهبودی وضعیت امنیتی زابل بسیار مهم میخوانند.
آقای پوپل، به نظر شما چی روش ها را این مردم دست گرفتن که جنگجویان خارجی از منطقه بیرون کشیده شدن و چقدر این عملکرد یا این اقدام باعث رفع نگرانی های خود مردم میشه؟
بله، اولا یک موضوع باید یادآور شویم و این هستن که این مناطق که در شمال زابل هستن مناطق نام نستن و مخالفین مسلح دولت به گونه مشخص طالبان در این مناطق حضوری گسترده داره و این جنگجویان خارجی که به گفته مقامات ولایت زابل از او طرف خط دورند به منطقه انتقال داده شده است، اولا به اجازه طالبان محلی اینا وارد این مناطق شدن و بعدا باز مردمای محلی که چون تحت تاثیر طالبان مسلح هستن اینا هم یعنی ناچار بودن باید برشان اجازه میدادن. بعد از چند ماه اینا مشکلاتی که در وجود جنگجویان خارجی در اون مناطق دیده شده اینا تصمیم به این گرفتن که اینا را باید از مناطقشان بیرون کنن. اصلا انگیزه ایشان این موضوع بودن که در حضور جنگجویان خارجی ایجا مردم محلیم مشکلات زیاد دیدن و همچنان بین این جنگجوهای داعش و همچنان طالبای مسلح هم یک داد یعنی جنگ‌های صورت گرفتن. از او خاطر این موضوع سبب ازی شدن که مردمای محلی چون در این موضوع میگه که موافقه مخالفین مسلح دولت یعنی طالبان هم بودن، بالاخره اینا با مو شیوه خود اینا را از مناطق خود بیرون کردن.
و آقای پوپل گفته میشه که اتباعی کدام کشورها بودن این جنگجویان خارجی؟
این میگن که اکثریت از کشورهای آسیای میانه بودن و این تقریبا در دوران حکومت طالبان در افغانستان بودن و بعد از سقوط رژیم طالبان اینا رفتن به اون مناطق قبایلی که در مربوطات پاکستان هستن، ولیکن در این 2 سال گذشته اینا دوباره به این مناطق آمده بودن که تشویش‌های مردم یعنی زیاد کرده بودن.
آقای پوپل در اخیر را بگوین که جنگجویانی که از ولایت زابل بیرون کشیده شدند آیا در داخل افغانستان جای دیگه انتقال داده رفتن یا خارج از افغانستان؟
بله دقیقاً در همجواری زابل ولایت اروزگان هستن. در ولایت اروزگان باز برعکس ایجا حضورشان زیاد شده از این جنگجویان. در همجواری ولسوالی شمالی زابل که خاک افغان از دیشوپان از سرغنده و میزان هستند، در همجواری ازی باز ولسوالی خاص اروزگان و چارچنو و چوره و چنارتوی ولسوالی اروزگان هستند که اوج ما دی دو سی هفته گذشته گزارش های مختلفی داشتم که هم نیروهای امنیتی او محل و همچنان هم مردمای محلی تشویش ازی دارن که این جنگجویا از زابل به او طرف ای ولایت که امی ولسوالی شما ازشان نام یاد کردم
بله.
او مناطق اینا رفتن.
آیا مقامات اروزگان ولایت اروزگان این خبرها را تایید میکنن آقای پوپل؟
مسئولین امنیتی ولسوالی هایی که جنگجویان داعش در او حضور دارن ایره تایید میکنن، اما به گونه رسمی سخنگوی والی و یا هم نیروهای امنیتی ولایتی اروزگان در این مورد زیاد جزئیات نمیده، اما به صورت کل در این ولسوالی ها واقعیت امنیتی و حملات مسلحانه و این چیزا افزایش یافته است.
تشکر آقای پوپل. شما
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جشن ویساک عید مذهبی اقلیت‌های اهل هنود و سیک در افغانستان است. این 320مین سال روز عید مذهبی اقلیت‌های اهل هنود و سیک است که در جلال آباد تجلیل می‌شود. همکار ما ضیاء الرحمن حسرت در این مورد گزارش می‌دهد.
زمانی بود که در حدود 10,000 خانواده اقلیت‌های اهل هنود و سیک در شرق افغانستان به سر می‌بردند. ولی با گذشت 3 دهه جنگ‌های داخلی در افغانستان، بیشتر این فامیل‌ها به کشورهای دیگر آواره شدند و اکنون تنها در حدود 100 فامیل در شهر جلال آباد باقی مانده است. عید مذهبی اقلیت‌های اهل هنود و سیک هر سال به تاریخ 23 حمل برای 3 روز تجلیل می‌گردد. عید ویساک در حالی در جلال آباد برگزار می‌گردد که اقلیت‌های اهل هنود و سیک از غصب ملکیت‌هایشان به مقامات دولتی شاکی‌اند. اینها میگویند دولت باید ملکیت‌های غصب شده‌شان را از زورمندان بازپس‌گیری کند. جذبت سنگ، یکی از سران اهل هنود و سیکان شهر جلال آباد، در مورد چنین بیان دارد:
خوشمند هستیم که امید غصب شدگی جای ما که است پس برای اهل هنود داده شود، بخاطر ازی که در هر ولایت، در هر ولسوالی، در هر جایی که ما بدوباش داشتیم فعلا سابق، در هر جای یک درمسال یک این دوستوزان حتما داشتیم. حالی در اطراف ها نی درمسال مانده نی این دوستوزان مانده، حتی تر درمسال و این دوستوزان هم غصف شده سرزو مردم قبضه کردین.
اقلیت های اهل هنود و سیک ساکن در جلال آباد عدم توجه دولت به چشمه های تاریخی و مذهبیشان واقع در ولسوالی سرخود ننگرهار نیز شاکی ان، میگویند نبود محوطه باعث تخریب روزافزون ریشه های مذهبیشان شده است. مدمت سنگ، یکی از سیک های جلال آباد، در مورد از دولت افغانستان خواستار اعمار دیوار محوطه این مکان مذهبیشان است.
از حکومت ما خواست داریم که همین چیز جایدادهای ما غصب شده است، بدو به اطلاع داده شده و یک چشمه سلطانپور داریم تاریخی 500 سال تاریخ داره، او اعتنا نداره بعد از این رعایته شو، در خواست ما از حکومت همی است. دیگه از مخالفین دولت ما میخواییم که دیگه بشر کوشی و بیادر کوشی بس است، بین که ما سلسل یک جشون.
در همین حال گلاب منگل والی ننگرهار در مراسم برگزاری عید ویساک اهل هنود و سیک در درمسال مرکزی شان بیان داشت که در بازپسگیری ملکیت‌های غصب شده یانان اقدام می نماید و به منظور فراهم آوری تسهیلات لازم به اقلیت‌های این شهر سعی و تلاش می ورزد.
من به اینها اطمینان میدهم همه مشکلات که دارن، او اگر غصب ملکیت هایشان است، او اگر حقوق مدنی اینهاست، در بخش تعلیم اطفال اینهاست و یا بخش صحت است، در همه من با اینها همکار و در حل آن اقدام میبردارم.
496 سال پیش گروه بابا نانک مرشد مذهبی اقلیت های اهلی هنود و سیک وارد ننگرهار شد و 495 سال قبل او برای انجام عباداتشان نخستین درمسال یا عبادتگاهشان را در شهر جلال آباد تهدب گذاری کرد. روی قاید اقلیت‌های یهودی، هنود و سیک، مرشد مذهبی آنها مدد 40 روز در چشمه‌های تاریخی و مذهبی سلطانپور واقع در ولسوالی سخرود نگرهار عبادتشان را آغاز نمود و بعد از آن جشن ویساک را تجلیل کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سازمان همکاری اقتصادی یا Economic Cooperation Organization به طور مخفف به نام سازمان ایکو یاد می شود. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال 1343 که مصادف می شود به 1964 نخستین بار این سازمان را پایه‌گذاری کردند. طبق اساسنامه این سازمان، ایکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش می‌کند و برای حذف تدریجی موانع تجارتی در این منطقه فعالیت دارد. اخیراً آذرخش حافظی، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به حیث رئیس عمومی سازمان ایکو برای 10 کشور منتخب شده است. توجه شما را جلب می‌کنم به مصاحبه‌ای که با آقای حافظی در مورد مسئولیت‌های تازه‌شان به عنوان رئیس این سازمان و منفعت این موقعیت برای افغانستان که با صحبت‌های آقای حافظی شروع می‌شود.
سازمان ایکو طوری که از نامش پیداست، Economic Cooperation Organization یا سازمان همکاری های اقتصادی است که مرکب است از کشورهای افغانستان، ترکیه، پاکستان، ایران، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان. این کشورها عضو سازمان همکاری های اقتصادی منطقه‌ای هستند و این سازمان یک به خاطر فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی یک اتاق داره، اتاق های تجارت و صنایع سازمان ایکو که اعضای رهبری زیر رؤسای عمومی اتاق های تجارت و صنایع کشورهای عضو تشکیل میده و ما در نیم سال به نوبت افغانستان رسید و به نوبت افغانستان ما رئیس عمومی اتاق های تجارت و صنایع ایکو انتخاب شدید.
بسیار خوب. اهمیت سازمان ایکو برای افغانستان و همچنین منطقه چی هست و چی منفعت ها را به دنبال داره و شما به عنوان فردی که تازه به ریاست این سازمان انتخاب شدین فکر میکنین چه منفعت ها را شما به افغانستان میتونین بیشتر جلب کنین؟
ما رئیس اتاق تجارت صنایع کشور ایکو هستم و وظیفه ما فراتر از افغانستان تنظیم اقتصاد بخش خصوصی و همچنان همکاری بین بخش خصوصی و بخش عامه یا بخش دولتی اعضای سازمان ایکو است.
بله.
و ما البته بر افغانستان هم در حد خود بنابرای مسئولیتی که داریم میتونیم کار بکنیم، از جمله میتونیم بر جلب سرمایه‌گذاری بر افغانستان از یک کشورهایی که بیش از $2 تریلیون تولید ناخالص ملی یا جی دی پی ازی است و همچنون 680 میلیارد دلار حجم عمومی تجارت ازی است، میتونیم توجه را جلب بکنیم و در جنبه‌ای از و مسائل مربوط به معدن افغانستان، صنایع افغانستان و زراعت مدرنیزه و عصری افغانستان بگنجانیم، چون افغانستان مستعد رشد اقتصادی است و کسایی که از این کشورها بخواهند سرمایه‌گذاری کنند در افغانستان خودشان هم سود می‌برند. ما می‌تونیم این مزیت‌های اقتصادی افغانستان هم در نشست‌های سازمان ایکو در اتاق‌های تجارت و صنایع از اون مطرح کنیم.
بسیار خوب. با در نظر داشته ای که شما در محور سازمان ایکو قرار دارین و میتونین از فعالیت های دیگر کشورهای رو به انکشاف تقریبا بازنگری کنین، تا چه اندازه فکر میکنین شما میتونین به عنوان یک عاملی که بتونه نظارت داشته باشه بعد کشورهای دیگر به افغانستان نمونه سازی پیشنهاد کنین؟
خب البته ریاست سازمان اتاق تجارت صنایع سازمان ایکو بر ما این فرصت میده که ما با عالی‌ترین مقامات تصمیم گیرنده بخش خصوصی و دولتی کشورها تماس داریم داشته باشیم و مسائل مربوط به همه کشورها و از جمله وطن خود افغانستان هم قدم اول با ما مطرح کنیم و همچنان از پیروزی هایی که اونا به دست آوردن در عرصه های رشد اقتصادی، ایجاد جای کار، از بین بردن فقر، از تجارب از بیاموزیم و این تجارب رو افغانستان منتقل کنیم. البته در کنار از اینکه من ریاست سازمان نیکو اتاقای سازمان نیکو رو بوده دارم، در نشست های از هیئت افغانستان هم اشتراک می کنم.
بله.
البته من می تانم که به وام مشوره بتم که کدام مسئله مطرح کنن که راه حل مشکلات افغانستان باشه.
فکر میکنین راهی برای بیرون رفت کسر بیلانس اقتصادی که افغانستان در حال حاضر داره و قیمت دلار مصنوعی که وجود داره، فکر میکنین بهترین راه بیرون رفت در حال حاضر چی هست برای موزل؟
این کار نهادهای ملی است. مثلا اتاق تجارت و صنایع افغانستان به عنوان خانه مشترک همه متشبثین خصوصی افغانستان که مخاطب اقتصادی دولت در امور سکتور خصوصی است، مطابق قانون اینا میتونن که در این موارد کار بکنن و من هم به نمایندگی از اتاق میتونم گپ بزنم و همچنان به نمایندگی از اتاقهای تجارت صنایع نیکو میتونم به شما عرض بکنم که اقتصاد افغانستان سه مشکل اساسی داره. یک مشکلش این است که یک اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی و اقتصاد جنگی است. یک اقتصاد مبتنی بر تولید ناخالص ملی و مبتنی بر صادرات رقابتی نیست. بنابراین دلیل و بنابراین یارانه ها و کمک هایی که از دنیا صورت میگیره، این کسری بیلانس تجارت افغانستان و کم بودن صادرات و زیاد بودن واردات معلوم نمیشه و کسری بیلانس اسعاری ما هم معلوم نمیشه. اما هرگاه این کمک ها فروکش کنه، افغانستان به شکل بسیار تراژدیک و دردناک اقتصاد سقوط میکنه. بنابراین باید به پی 10 سال گذشته اساسات یک اقتصاد ملی گذاشته می شد. افغانستان از لحاظ نیازهای اولیه خود باید خودکفا می شد و بدیل واردات داخل مملکت تولید می شد و مازاد از او بنا به مزیت های اقتصادی که افغانستان داره، مثلا معادن، مثلا آبهای سرگردان، مثلا زمین های بکروبایر، یا همگی باید فعال می شد و در اقتصاد افغانستان مدغم می شد و افغانستان به عنوان یک کشور نیرومند و مقتدر اقتصادی از وجود می کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
قهوه پناهندگی که در یکی از متنوع‌ترین جوامع فرهنگی ایالات متحده فعالیت می‌کند، یک شرکت غیرانتفاعی است که به هدف بهبود زندگی پناهجویان ساکن در ایالات متحده ایجاد شده است. آن دکان نه تنها محل ملاقات مردم با فرهنگ‌های متفاوت است، بلکه قهوه پناهندگی در کلارستون جورجیا به پناهجویان کمک می‌کند تا توانایی‌های کاریشان را بهبود بخشیده و سازگاری با جامعه و کشور جدید را کسب کنند. گزارش صلاح دامیگیر، خبرنگار صدای آمریکا، را از قدیر مشرف بشنوید.
قهوه خانه پناهندگی منعکس کننده واقعی قلب های تنوع فرهنگی است و از یک پناهگاه آمریکایی های جدید نمایندگی می کند که به پناهجویان یک فرصت داده تا زندگی جدید را سر و سامان دهند و در اجتماعات زندگی اختیار کنند که کاملا متفاوت تر از اجتماعات کشورهای بوده که آن را ترک کردند. کیتی مراری، بنیانگذار این قهوه خانه، می گوید که می خواست یک فضای را ایجاد کند که مردم در آن احساس خوشحالی کنند.
I think people want to reach out to each other and if they're given an environment.
فکر می کنم مردم می خواهند به یکدیگر نزدیک شوند و اگر فضا برای آنان مساعد شود که خوب باشند و در آن احساس راحتی کنند، آنان با آن رویارویی می کنند. بله، ما مردم مذاهب و کشورهای مختلف را با خود داریم و تفاوت‌های فرهنگی زیاد میانشان وجود دارد، اما به خاطر ارزش اساسی که همان خرسندی مردم است، ما شاهد غنی شدن فضا هستیم تا اینکه با چالش و آزمون‌ها مواجه گردیم.
مفکوره بهتر شدن شرایط زندگی مهاجران از زمان آغاز شد که این شرکت کار را با یک لاری سرخ قهوه فروشی آغاز کرد و میوری میگوید یک فرصت بزرگ برایشان بوده تا از تنوع فرهنگی ساکن در کلارکستون استفاده عظمی ببرند.
I've learned so much about other cultures and there's so much beauty in them.
من درباره سایر فرهنگ‌ها بسیار مخته‌ام و دریافتم که زیبایی‌های زیادی در آن فرهنگ‌ها وجود دارد. وقتی ما درباره آن فرهنگ‌ها معلومات نداریم، اشتباه می‌کنیم و آن را فقط یک نام می‌دهیم.
احمد الزوکانی در 2015، فقط دو ماه پس از آن که از سوریه به ایالات متحده آمد، کار را در دکان قهوه فروشی پناهندگی آغاز کرد.
I went through the program which like a year job training development skills.
من شامل برنامه آموزش شغل و انکشاف مهارت کاری شدم که تجارب زیاد کسب کردم تا بسیاری مسائل را تغییر دهم و سیستم کاری اینجا را بیاموزم. و یک سال بعد از آن وقتی آموزش آن برنامه را تکمیل کردم در آنجا کار را آغاز کردم و تجارب خود را با دیگران شریک ساختم.
لیون شومبانا که از جمهوری دموکراتیک کانگو به ایالات متحده آمده میگوید کمک به دیگران آمریکایی های تازه وارد را اعتماد به نفس و جرأت میدهد تا کار بیشتر را انجام دهند.
I'm very glad so that I can try myself as a refugee in this country.
بسیار خوشحالم که به عنوان یک مهاجر در ایالات متحده می توانم تلاش کنم و به سایر مهاجران کمک کنم تا مهارت‌های کاری و زبانیشان را بهبود بخشند. این کار برایم احساس خوشحالی می دهد و بیشتر از پیش خوشحالم.
در حالی که کلارکستون میزبان 148 ملیت است که به 60 زبان صحبت می کنند، شرکت قهوه برایندگی یک بخش جدای ناپذیر جامعه مبدل شده و توجه مردم را از تمام مناطق به خود جلب کرده است. افراد نقاط مختلف جهان در آن محل گرده هم جمع شده و سرگذشت و تجاربشان را با هم شریک می سازند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
روز شنبه تحقیق کنندگانی که میگویند از غفلت و برانداز کردن ساینس سیاستمداران در خصوص ساینس خسته شدند، یک بار دیگر در جاده های واشنگتن و صدها شهر دیگر به راهپیمایی میپردازند. این دومین گردهمایی ساینسدانان است که بعد از یک سال پرتلاطم پالیسی در برابر پالیسی اداره ترامپ در مورد ساینس براه انداخته میشود. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این رابطه از عبدالواجد عادل بشنوید.
کریس زربا از اداره تحفظ محیط زیست ایالات متحده در فوریه گذشته متقاعد گردید. او میگوید اداره ترامپ از هر آنچه او دیده است متفاوت است.
هرگاه به بورد نگاه بیاندازی میبینیم که ساینس در آن به حاشیه کشانیده شده است.
زربا آمریت هیئت‌های از ساینسدانان را که اداره تحفظ محیط زیست را مشوره میدهند به عهده داشت. سکات پروید رئیس اداره تحفظ محیط زیست ایالات متحده مقررات هیئت‌های مشورتی را تغییر داد. او ساینسدانانی را که از این اداره وجوه مالی دستیاب می‌کنند از این هیئت‌ها خارج ساخت. در یک بیانیه‌ای که به صدای آمریکا فرستاده شده است، اداره تحفظ محیط زیست ایالات متحده گفته است تمویل این اداره با بی‌طرفی و واقعی بودن ساینسدانان می‌تواند در تقابل قرار گیرد. کریس زربا کارمند سابق اداره تحفظ محیط زیست میگوید
وقتی صنایع پول را برای تحقیق اختصاص میدهند در این صورت عواقب آن این خواهد بود که هیچ کس به بی‌طرفی این نوع تحقیق باور نخواهد داشت.
در حالی که اداره ترامپ در صدد برآمده است تا مقررات در مورد تغییر اقلیم، آلودگی آب، حشره‌کش‌ها و غیره را که به زعم اداره ترامپ سبب نابودی فرصت‌های کاری می‌شود از بین ببرد، زربا میگوید در حالت فعلی به صنایع گوش فرا داده می‌شود. کریس زربا میگوید در این وضعیت با محیط زیست صدمه وارد می شود.
بله، به فکر من صحت انسانی و محیط زیست از پالیسی های حکومت در خصوص ساینس با مشکل مواجه می گردد.
از این سبب است که زربا در میان ساینسدانان است که در گرد همایی واشنگتن به روز شنبه شرکت می کند. خوف از این که ساینس به حاشیه کشانیده شود، ساینسدانان را واداشت تا سال گذشته آنها دست به راهپیمایی بزنند. کارولین وینبرگ که تنظیم کننده گردهمایی امروز ساینسدانان در واشنگتن می باشد می گوید این آغاز است برای گردهمایی های بزرگ در آینده.
یک جنبش واقعی تقویت ساینس آغاز شده است. آنچه را که نخستین گردهمایی ساینسدانان انجام داد این بود که ساینس را در محراق توجه مردم عامه قرار داد و این را به ثبوت رسانید که مردم حاضرند برای دعایی که مهم است جمع شوند.
کارولین وینبرگ میگوید از زمانی که گردهمایی نخست برگزار گردید تا حال ساینسدانان در حالت آمادگی باقی ماندند. دانشمندان زمینشناسی و فضایی که عضو اتحادیه جیوفیزیکالند یک سال است که دست به عمل زدند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.